رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 16 مارس سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر.
السلام علیکم شنونده گرامی، فرهاد میلادم و از دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است و اخبار تازه این ساعت جهان تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. مقامات پاکستان تصمیم گرفتند که به خاطر جلوگیری از ژرف‌تر شدن نزاع با احزاب مخالف، رئیس پیشین دادگاه عالی افتخار چوهدری را در مسندش برقرار کنند. در این باره بگه دیروز سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در یک پیام تلویزیونی به مردم کشور خبر داد و گفت که چوهدری شروع از 21 مارس به ایفای وظیفه رئیس دادگاه عالی شروع خواهد کرد.
من صدر پاکستان اور
از نام رئیس جمهور و شخصا از نام خودم اعلان می دارم که همه دادرس های قبلا اخراج شده به شمول افتخار محمد چوهدری در مقام هایشان برقرار می شوند. افتخار محمد چوهدری شروع از روز 21 مارس بعد از استعفای دادرس عبدالحمید داغر دوباره مقام رئیس دادگاه عالی را اشغال خواهد کرد. پیشنهاد در این باره همین لحظه ارائه می شود.
نوتیفیکیشن ابھی جاری کیا جا رہا ہے.
با دنبال این اظهارات، نواز شریف یکی از رهبران مخالفین حکومت راهپیمایی اعتراضی جانبدارانش از لاهور سوی اسلام آباد را بازداشت. قرار بود که امروز مخالفین در کنار بنای پارلمان پاکستان همایش بزرگ دایر کنند. مخالفین همچنین طلب دارند که حکم دادگاه عالی در مورد منع شرکت نواز شریف در انتخابات نیز لغو کرده شود. بر اثر حمله مرتلبانه در ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان 11 نفر از جمله 9 کارمندی پلیس کشته شدند. در این حادثه تقریبا 20 نفر دیگر اساسا کارمندان پلیس جراحت برداشتند. با اطلاع مقامات محلی، مرتلب در لباس کارمندی پلیس تلاش کرد که به بنای ریاست مرکزی امور داخله در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند وارد شود. محافظان او را بازداشت کردند و همان لحظه مرتلب کمربند شهید را منفجر نمود. خبر داده می شود که در ولایت فرح واقع در جنوب غربی افغانستان از همین گونه حمله جلوگیری شده است. مرتلب در حال هدف تیر قرار گرفت که می خواست با بنای قرارگاهی پلیس وارد شود. در اسرائیل در رابطه با تأسیس ائتلاف حکمران در پارلمان نخستین سازش حاصل شد. رئیس حزب راستگرای لیکود بنیامین نتانیاهو که مسئولیت تأسیس حکومت نو را بر عهده دارد، با راهبری راستگراهای رادیکال ویکتور لیبرمن در مورد ورود حزب او به ائتلاف حکمران و حکومت نو به توافق رسید. طبق سازش حاصل شده، لیبرمن در حکومت نو مقام وزیر امور خارجه را اشغال خواهد کرد. ویکتور لیبرمن از مخالفین سرسخت طرح مصالحه با فلسطینی ها محسوب می شود. اما سازش با رازگراهای رادیکال پشتیبانی اکثر وکیلان پارلمان از حزب لیکود را که برای تأسیس حکومت ضرور است تامین نخواهد کرد. از این پیش مذاکرات نتانیاهو و رهبر حزب مرکزگرای قدیمه وزیر امور خارجه سیپی لیونی بدون نتیجه انجام یافته بود. کابینه نوی وزیران اسرائیل باید تا روز 3 اپریل تشکیل شود. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در یک نشست در بروسل موضوع لغو تصمیم درباره سفر رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا و دیگر مقامات این کشور به اتحادیه اروپا را بررسی میکنند. تصمیم درباره منع سفر رهبران بلاروس به کشورهای عضو اتحادیه 3 سال قبل گرفته شده بود و سال گذشته بعد از رهایی محبوسان سیاسی از زندان متوقف گردید. اتحادیه اروپا مینسک را در پایمال سازی حقوق بشر عیبدار میکند و اصلاحات دموکراتی در بلاروس را طلب دارد. ادامه خبرها. در سومالی 4 کارمند خیریه سازمان ملل متحد را بوده شدند. به اطلاع خبرگزاری فرانس پرس، 3 نفری آنها شهروندان خارجی هستند. در بیانیه سازمان ملل متحد گفته شده است صبح روز دوشنبه در شهر وجید افراد مصالحه ناشناس کاروان ماشین های سازمان را که سوی فرودگاه می رفت بازداشتند و کارمندان خیریه را با خود بردند. تایی 2 سال اخیر بودن شهروندان خارجی در سومالی با یک امر معمولی تبدیل شده است. گفته می شود که آدم ربایان با گروگان ها مناسبت خوب می کنند و بعد از بدست آوردن خونبه ها با آنها آزادی می بخشند. و در آستریا مرافع دادگاهی یوزف فریتسلی 73 ساله شروع شد که تایی 24 سال دخترش را در تاخونه نگاه داشته با ناموسی او تجاوز میکرد. در این مدت دختر فریتسل 7 طفل به دنیا آورد که یکی از آنها از عالم درگذشته است. وکیل دفاعی فریتسل خبر داد که فرد تحت حمایت او قریب همه بندهای اتهام را قبول دارد. با فریتسل حبسی ابد تهدید میکند. انتظار میرود که حکم دادگاه از روی این پرونده روز جمعه اعلان شود.
شنونده ارجمند، اگر مایلی شنیدنی جزئیات بیشتر این خبرها را دارید، پس با مجله شامگاهی بمانید، زیرا در ادامه برنامه صحبت‌های مفصلی در اطراف آنها خواهیم داشت، و یا سر بزنید به وبسایت ما ozodi.org ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، حالا با اجازه شما نگاهی می اندازیم به عنوان چند از گزارش های برنامه که تا نیم ساعت دیگر با هم خواهیم شنید.
اقتصادهای عظیمترین دنیا وعده دادند هر کار ممکن را می کنند تا رشد اقتصاد جهانی احیا شود.
حکومت پاکستان طلب مخالفان را اجرا کرد تا خیابان های کشور را ترک کنند.
تحلیلگری روزنامه نیویورک تایمز به حکومت امریکا توصیه می‌دهد تا با ایران راه مذاکره را پیش بگیرد.
خرسندی ساکنان ولایت ختلان از لغو محدودیت انتقال نیروی برق.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های جالب دیگر هم داریم که پس از 24 دقیقه دیگر معرفی میکنیم و حتما هم میشنویم، اما حالا شروع میکنیم از تحولات بین المللی و از بحران جهانی اقتصادی که تاجیکستان را هم در پنجه‌اش سخت‌تر میفشارد. وزیران مالیه 20 اقتصادی بزرگترین دنیا وعده دادند هر کاری ممکن را خواهند کرد تا رشد اقتصادی جهانی را که دچار رکود شده است احیا کنند.
وزیران کشورهای عضو گروه 20 در نشست خود در جنوب انگلستان همچنین قول دادند که همراه بانک‌های خود را از قرض‌های زیان‌آور پاک می‌کنند که محض همین نوع قرض‌ها سبب اصلی بحران جهانی شد. اما از این نشست جزئیات کمی بیرون آمد و ظاهراً کشورهای عضو برای رفع بحران مقصدهای گوناگون دارند، هرچند تا نشست سران گروه 20 دو هفته دیگر مانده است. در این باره گزارش داریم از همکارم اسکندر خواجه میرزاده که با صدای یکی از وزیران شروع می شود.
There is no one in the world that doesn't realize.
در دنیا کسی نمانده است که تصور نکند این چه مشکل عظیم است که جهان تا چندین نسل شاهد نشده است.
The world has faced in generations.
این است ارزیابی هوشیارکننده آلاستایر دارلینگ، وزیر مالیه بریتانیا، که وزیران گروه 20 را میزبانی میکرد. اما گفت وای گروهی مذکور در چندی از مسائل به توافق رسید که سمتی روشن برای حرکت را نشان می دهند. از جمله این کشورها هر کاری از دستشان می آمده را می کنند تا رشد اقتصادهای کرختی خود را احیا نمایند و تا زمانی درکاری مفاد بانکی را پایان نگه دارند که آن برای رشد اقتصاد مهم است. کشورهای گروه 20 همچنین توافق کردند تا در اختیار صندوق بین المللی پول سرمایه ضروری گذارند تا این سازمان تواند برای نجات کشورهای محتاج و با بلاهای اقتصادی گرفتار کمک مالی کند. این 20 اقتصاد عظیمترین جهان قول دادند تا اصول یگانه پاک کردن بانک‌های خود از قرض‌های بی‌منفعت را تهیه کنند. محض همین گونه قرض‌ها سبب بحران جهانی مالی شدند. وزیران کشورهای عضو همچنین به سازش رسیدند که از روی فعالیت بنیادهای مالی که به بازارها تأثیر زیاد دارند، نظارت شدیدتر برده شود. تیموتی گایتنر، وزیر مالیه آمریکا، در این رابطه می‌گوید:
You are seeing the world move together at a speed and on a scale without.
شما شاهدی جهانی هستید که همراه با سرعت و وسعت بی سابقه در زمان معاصر حرکت می کند. تمام اقتصادهای عظیم برنامه های مهم مالی را مورد اجرا قرار می دهند. هر قدر که واکنش محکم باشد، احیای اقتصاد هم هرچی زودتر می رسد.
The stronger the response, the quicker recovery will come.
در استانه نشست وزیران گروه 20 که 80% اقتصاد جهانی را در دست دارند، حکومت آمریکا از اعضای دیگر گروه خواست تا به ایالات متحده آمریکا پیروی کرده برای حرکت دادن اقتصادهایشان از حساب دولت پول بیشتری مصرف نمایند. اما این دعوت آمریکا از طرف بعضی کشورهای اروپا به خصوص آلمان و فرانسه رد شد که طرفدار نظارت سخت‌تری بازارهای مالی میباشند. برعکس این گروه 20 توافق کرد تا صندوق بین المللی پول مصرفات پول از بودجه کشورهای عضو را تحقیق نموده قضاوت کند که آیا خرج اضافی برای آنها ضرور است یا نه. پروفسور ریچارد جکمن از پژوهشگاه اقتصادی شهر لندن میگوید عدم توافق در مسئله برنامه‌های بزرگ نجات مالی مایوس کننده است، هرچند پیش بینی میشد که این کار صورت خواهد گرفت. همکاری در عرصه نظارت مالی در مجموع کار بسیار خوب است، اما در عرصه نجات مالی چنین نشد. مشکل فوری این کاهش بزرگ تقاضا در سراسر جهان است و بهترین این است که کشورهای تمام جهان همراه اقدام کنند تا همراه تقاضا را احیا نمایند.
And financial regulation is neither here nor there from that perspective.
با وجود آن که در نشست گروه 20 از مشخصات زیاد حرف نزدند، اما از دیگر جهت مثبت بود که وزیران کشورهای عضو در نظر عام اختلافات نظر خود را نشان ندادند، ولی ظاهرا بعضی جزئیات دیگر اقدامات برای رفع بحران در آستانه نشست سران کشورهای عضو آشکار خواهد شد، از جمله آن که چگونه بانک ها را از قرضهای بی منفعت و زیان‌آور پاک خواهند کرد.
وعده کشورهای پیشرفته اقتصادی برای رشد اقتصادی جهانی که شاهدی رکود شده است.
طور معلوم تاجیکستان هم حالا رنج بحران جهانی اقتصادی را میکشد و حکومت گفته است برای رفع پیامدهای بحران و کم کردن تاثیر آن به اقتصاد تاجیکستان برنامه های مکمل روی دست خواهد گرفت. شنونده ارجمند، بعد یک آگهی برمیگردیم و دایر به پاکستان صحبت میکنیم که دیگر بار وضع سیاسیش به قول بغرنج شده است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آنگونه که در خبرها شنیدیم، مخالفان پاکستان بعد اجرای یک طلب خود از طرف حکومت از ادامه تظاهرات سراسری دست کشیدند. پاکستان دارای بمب اتمی که از یک طرف با توندگرای اسلامی دست به گریبان است، از طرف دیگر شاهد بالا گرفتن ناراضگی مخالفین سیاسی شد که میگویند حکومت بر طبق وعده های دادش عمل نمیکند. اکنون از پاکستان دایر به کلتکوبی تظاهرگران و داد و فریاد آنها گزارش نمی رسد، زیرا رهبران مخالفین از طرفداران خود خواستند به قول خیابانهای پاکستان را خالی کنند. جزئیات بیشتر را از همکارم ساجده میرزا می شنویم.
مقامات پاکستان از عمیق رفت نزاع با احزاب مخالف و ادامه ناآرامی‌ها در کشور جلوگیری نموده، اعلام داشتند که طلب اصلی مخالفین برقرار کردن افتخار چادری در مسند رئیس دادگاه عالی اجرا خواهد شد. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی طریق تلویزیون دولتی به مردم کشورش گفت:
من صدر پاکستان اور
از نام رئیس جمهور و شخصا از نام خودم اعلان می‌دارم که همه دادرس‌های قبلا اخراج شده به شمول افتخار محمد چاودری در مقامهایشان برقرار می شوند. افتخار محمد چاودری شروع از روز 21 مارت بعد از استعفای دادرس عبدالحمید داغر دوباره مقام رئیس دادگاه عالی را اشغال خواهد کرد. پیشنهاد در این باره همین لحظه ارائه می
شود.
مخالفین به این اظهارات فوراً واکنش نشان دادند. نواز شریف یکی از رهبران مخالفین حکومت رهپیمایی اعتراضی جانبدارانش از لاهور به اسلام آباد را باز داشت. قرار بود که مخالفین روز دوشنبه در پایتخت در کنار بنای پارلمان پاکستان همایشی بزرگ دایر کنند. وضع پاکستان بعد از آن دوباره ناآرام شد که مخالفین از حکومت طلب کردند تا وعده در وظیفه های قبلی برقرار کردن دادرس ها و از جمله رئیس پیشین دادگاه عالی افتخار محمد چادری را اجرا کند. در عکس حال آنها دست به نمایش های اعتراضی خواهند زد. چادری دو سال قبل از این از سوی رئیس جمهور پیشین پرویز مشرف از مقام برکنار شده بود. طبق خبرگزاری ها می گویند در پاسخ به ضرب العجل اخیر مخالفین مقامات پاکستان صدها جانبداران اپوزیسیون را بازداشت کردند. در مضافات های سند و پنجاب برگزاری همایش های سیاسی ممنوع اعلان گردید. مخالفین از جمله حزب لیگ مسلمان های سروزیر پیشین نواز شریف این تصمیم را چون اعلان جنگ از سوی حکومت ارزیابی کردند و به خیابان ها ریختند. طلب اصلی آنها ضمانتی در مقام پیشین برقرار شدن افتخار چادری بود. زد و خوردها با پلیس در چندین شهر کشور به وقوع پیوست. روز یکشنبه پلیس شهر لاهور درباره حبس خانگی رهبری مخالفین نواز شریف امر گرفت. طبق این امر نواز شریف باید طول 3 روز آینده از منزل بیرون نشود و اما سروزیر پیشین این امر را غیر قانونی خواند و از منزل بیرون آمد و از جانبدارانش دعوت کرد که در نمایش های گسترده اعتراضی اشتراک کنند. گفته می شود که خطر ادامه ناآرامی ها در پاکستان هنوز از بین نرفته است. مخالفین طلب دارند که حکم دادگاه عالی در مورد منع شرکت نواز شریف در انتخابات نیز لغو کرده شود.
خاتمه یافتن تظاهرات مخالفین در پاکستان بعد پذیرفتن طلب آنها از طرف حکومت. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من طاهر سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد شما را همراهی میکنیم. حالا یک آگهی کوتاه دیگر داریم و برمیگردیم و برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
سیمای مستقل تاجیکستان یا سمت یگانه شبکه مستقل که در پایتخت تاجیکستان و نواحی اطراف آن برنامه پخش میکند 3 روز باز است که پخش برنامه هایش را متوقف کرده است. خود رهبریت این تلویزیون گفتند نتوانستند پول نیروی برق را بپردازند، از این خاطر انتقال نیروی برق به دفتر آنها قطع کرده شده است.
اما چون در تاجیکستان مواردی با هر گونه بهانه ها متوقف شدن فعالیت روزنامه و تلویزیون ها در گذشته مشاهده شده است، بعضی از خبرنگاران میگویند که آزادتر بودن تلویزیون CMT در بررسی مطالب و گاه‌گاه پخش شدن نظرهای مخالف از طریق تلویزیون شاید بهانه برای قطع برنامه های تلویزیونی مذکور باشد. ادامه موضوع در گزارش رسول شادان خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
پخش برنامه های تلویزیونی مستقل تاجیکستان یا SMT به دلیل نپرداختن قیمت برق به نشریات دولتی شرق آزاد از جانب همین شرکت قطع کرده شد و تا 3 روز است بینندگان از تماشای برنامه های SMT محروم هستند. زینت الله اسماعیلوف رئیس سیمای مستقل تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت قطع برنامه های تلویزیون مستقل هیچ انگیزه سیاسی نداشته، تنها سبب اقتصادی یعنی نپرداختن پول برق می باشد. آقای اسماعیلوف افزود در حال حاضر SMT امکان پرداخت قرض را ندارد ولی تلاش دارد مبلغ پیدا کند.
ما از استفاده پرداختای کمونالی و برق از کارخانه باید دولتی شرق آزاد قرضدار هستیم و سبب اون که در صورت حساب شرکت این روز مبلغی نیست که برای پرداخت این قرضداری در نزد شرق آزاد پرداخته شود، از این خاطر شرق آزاد ما را از استفاده نیروی برق محروم نمودند.
اداره تلویزیونی SMT در قبد 8 نشریات دولتی شرق آزاد قرار داشته، اکثر کل نشریه های مستقل و دولتی تاجیکستان در همین بنا جای دارند. در همین حال نورالدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان گفت که از وضعی با تلویزیون مستقل SMT پیش آمده آگاه است، اما وی افزود یگانه کمکی که ننسمیت و اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان میتواند کند این است که از مسئولان نشریات شرق آزاد تقاضا کند تا مهلت پرداخت برق پولی را تمدید کند.
گپ در سر است که مشکلاتی که پیش روی SMT است این مشکلات اقتصادی است و نه ننسمیت و نه اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان امکانات مالی ندارند که با کمک اقتصادی رسانند، ولی در صورتی با بحران گرفتار شدن گفتشینی میان SMT و نهادهای تامین کننده برق ما میتوانیم مشاهده نماییم که این مهلت پرداختن قرض آنها را تمدید نمایند و SMT تواند در فضای اطلاعاتی تاجیکستان فعالیت کند.
زینت الله اسماعیلوف گفت همچنین SMT از خواجگی کمونالی شهر نیز قرضدار میباشد. زینت الله اسماعیلوف گفت آنها برای یاری مالی به سازمانهای بین المللی مراجعت کردند، اما در حال حاضر با گفته وی این سازمان ها در این باره اقدام نکردند. تلویزیون مستقل تاجیکستان یا SMT سال پیشتر به فعالیت شروع کرد. برنامه های آن را در پایتخت و اطراف آن میتوان تماشا کرد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
متوقف شدن فعالیت سیمای مستقل تاجیکستان یگانه شبکه تلویزیونی مستقل در دوشنبه و نواحی اطراف آن که مسئولین تلویزیون سبب آن را قطع انتقال نیروی برق خواندند. واقعا نیروی برق حالا در تاجیکستان چیزی است که نه تنها تلویزیونی سمته بلکه اکثریت مردم به آن نیاز دارند. از جمله در شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان که میگویند در اینجا محدودیت انتقال نیروی برق را لغو کردند. مقامات گفتند سبب لغو محدودیت برق در این شهر افزایش آب در آبانبارهای نارک و سربند است. به همین منوال دهات این ولایت که تا این زمان اصلا برق نمی گرفتند روزانه 5 ساعت صبح، 2 ساعت بیگاه، 3 ساعت برق خواهند گرفت. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری آزادی در ختلان ناصر جانی مامورزاده.
با گذشت بیش از 100 روز بی‌برقی‌ها در ولایت ختلان نهایتاً محدودیت‌ها در انتقال برق به منازل ساکنان شهر قرغان‌تپه کاملاً لغو گردیدند. همچنین به خانه ساکنان نواحی و دهات دوردست پس از بی‌برقی‌های کامل نیز روشنی رسید. آقای محمد صمدوف رئیس شبکه‌های برق جنوب با تصدیق این خبر گفت با افزودن میزان جاری‌شوی آب به آبانبار نیروگاه‌های نارک و سربند مقامات تصمیم گرفتند محدودیت‌های انتقال برق را در مرکزی ماموری ولایت ختلان شهر قرغان‌تپه لغو نموده به دهات دوردست که در دو ماه اخیر تماما نیرو نمی رسید آن را انتقال بدهند. همکنون اگر قرغان‌تپه 24 ساعت در یک شبانه روز برق می بیند آن به نواحی اطراف و دهات صبح از ساعت 6 تا 8 2 ساعت و شام از ساعت 18 تا 21 3 ساعت تحویل می یابد. در همین حال ساکنان محلی از لغو محدودیت های انتقال برق استقبال کرده اما می گویند برق نه 24 ساعت به فاصله بلکه در دوامی روز یک چند مراتب قطع نیز می شود. اما ساکنان دهات مثال فیض‌الدین سلامف ساکن اوچاستکی مکسیم گورکی نوحه بختر می گوید به سبب بی برقی از رویدادهای کشور و جهان ناآگاه هستند. او می گوید از بس که بازار از قشلاقشان دور است روزنامه ها را سری وقت خریده نمی تواند. محرم شریفه و ساکن 50 ساله نوحه وحش به نوبه خود می گوید بخش اعظمی درآمد اویلویش برای خریدن گوگرد و شمع چراغ صرف می شود. در همین حال کرامت کرامف ساکن شهر قرغان‌تپه می گوید که اخیراً از طریق شبکه تلویزیونی آریانوی افغانستان گزارش آید به پروبلم برق پخش گردید. در آن گفته می شد که قبلاً به ولایت قندوز افغانستان 24 ساعت از تاجیکستان برق می آمد. حالا باشد بنابر بحران برق تنها 3 ساعت هر روز برق انتقال می یابد. و اما آقای محمد صمدوف رئیس شبکه های برق جنوب می گوید در صورتی به درجه معتدل رسید دنی سطح آب نیروگاه نارک در ماه اپریل محدودیت های فعلی نیز کاملا برداشته خواهند شد. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
لغو محدودیت برق در شهر قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. هفته روان تجلیل نوروز در گوشه های مختلف عالم آغاز می یابد و از جمله در تاجیکستان که امروز واقعا هوای نوروزی داشته است. در ایران تجلیل سال نو دو هفته ادامه می کند و یک سنت نوروزی این است که جهیدن از بالای آتش و اثنای آن هر فرد با صدای بلند می گوید زردی من است و سرخی تو از من.
با ذکر این سنت نوروزی روجر کوهن یک تحلیلگر آمریکایی در نشریه معتبر نیویورک تایمز نوشته است اهل عالم و به ویژه ایالات متحده آمریکا باید وضع ایران را درست درک کنند. با خیره شوره سیاستی که آمریکا در برابر کشورهای عربی استفاده میکند در ایران به کار نمی آید زیرا ایرانی ها حیثیت خود را حفظ نمودند. خلاصه این مقاله جالب را از همکارم اسکندری خواجه میرزاده میشنویم.
مؤلف مقاله در نشریه نیویورک تایمز روجر کوهن می نویسد ایرانی ها از تقویم و زبان فارسی و مذهب شیعه همچون وسیله برای مقاومت به جهان عرب و سنی کار می گیرند. کوهن می گوید در طول عصرها شاهنامه فردوسی و مذهب شیعه برای ایرانی ها معنای استقلال را کسب کرده است. روجر کوهن انقلاب کنستیتوسیونی سال 1906 را مثال آورده تاکید میکند که به فرق از کشورهای عربی سوریه، عربستان سعودی و یا مصر، ایرانی ها در ابتدای عصر بیستم تقاضای تشکیل حکومت دارای نمایندگی وسیع را در میان گذاشته بودند. به قول روجر کوهن، حالا از مصر تا الجزایر جنبش های اسلامی افرادگرا با ارزوی سلطنت دائمی قیام کردند. ولی در ایران انقلاب اسلامی 30 سال پیش غلبه کرده بود و اکنون اسلام سعی دارد با تقاضای زمانوی مردم سازش پیدا کند. در ادامه مقالهش در نشریه نیویورک تایمز روجر کوهن نوشته است، رشد روابط با ایران به نفع ایالات متحده آمریکا می باشد. او افزوده است که چنین روابط تمام موازنت نیروها در خاور میانه را تغییر خواهد داد. کوهن می گوید نباید به فکری غلط راه داد که گویا جامعه ایران چیزی به غیر از ملاهای دهشت افکن تشنه بمب هسته‌ای نیست. به قول نام برده، پراگماتیسم و یا مصلحت‌گرایی جوهر نجات انقلابی اسلامی بود. کوهن به یاد می‌آورد که در سالهای جنگ سرد رژیم ایران با اسرائیل نیز همکاری داشت. تهران جنگ عراق را قطع کرد. سال 1998 بعد کشتار دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان، جمهوری اسلامی از راه‌اندازی حمله انتقامی بالای افغانستان خودداری نمود. و بعد حمله های سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای آمریکایی، ایران به ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا کمک رساند. مؤلف مقاله در روزنامه نیویورک تایمز حتی پیشبرد برنامه هسته‌ای تهران را عملی به اصطلاح پراگماتیسم می‌نامد، زیرا ایران با کشورهای اسرائیل و پاکستان دارای سلاح هسته‌ای روبرو می‌باشد و دو کشور همسایه‌اش عراق و افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا اشغال شده‌اند. در چنین حال به گفتی کوهن، ایران مثل کره شمالی سلاح هسته‌ای را گرو امنیت می شمارد. کوهن امیدوار است که در معامله با ایران، ایالات متحده آمریکا هم از مصلحت‌گرایی کار می گیرد و ملاها خواهند فهمید که خودداری از تولید بمب هسته‌ای گروی نجاتی آنهاست.
و واقعاً وقت‌های اخیر در رسانه‌های گروهی آمریکا از این گونه مقاله‌ها که حکومت باراک اوباما را به مذاکره با ایران تشویق می‌کنند زیاد به چشم می‌خورد و گزارش‌های زیادی هم در مطبوعات آمریکایی دایر به احتمال از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا که تقریباً 30 سال باز با هم خصومت دارند نشر می‌شود. در رابطه با احتمال مذاکرات آمریکا و ایران گفتگوی داشتم با عباس جوادی، رهبر برنامه‌های رادیو آزادی، و نخست از او پرسیدم که مهم‌ترین عامل‌هایی که حالا مانع مذاکرات دو کشور می شوند کدام هایند؟
هم در داخل ادمنستراسیای اوباما و هم کلن در کانگرس بگوییم بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در مورد روش رفتار با ایران کاملا توافق نظر نیست و هنوز به اون درجه. از طرف حکومت اوباما هنوز معین نشده است که قدم هایی که از طرف حکومت آمریکا باید برداشته شود در مورد ایران چیا هستند. اینا هنوز معلوم نیست، هرچند یک نفر از دیپلمات های سابق دولت آمریکا معین شده است، ونیسراس، برای این، و ایرانی ها به ونیسراس هم اعتراض کردن به هر صورت، ولی هنوز چند و چون و دتل های روش آمریکا با ایران معین و روشن نشده است.
اگر روش حکومت آمریکا روشن شود، به اندیشه شما آیا روحانیان محافظه‌کار ایران که تایی تقریبا 13 ساله آمریکا را همیشه در چشم مردم ایران دشمن اشدی کشورشان جلوه میدادند، به آسانی راضی خواهند شد تا با حکومت آمریکا مذاکره صورت بگیرد؟
تا کنون حتی در زمان دولت حکومت آقای بوش از طرف حکومت ایران چندین بار اقدام نزدیکی و مذاکرات با حکومت آمریکا شده است، حتی در زمان بوش. این مثلا در مورد زمان حمله به عراق صورت گرفت، در زمان برانداختن حکومت طالبان در افغانستان ایران کمک و مساعدت کرد به حکومت آمریکا. بنابراین این خیلی نیست که حکومت تهران کاملا و همیشه شدیداً مخالفت کرده است با هر گونه نزدیکی و تماس و مذاکرات با واشنگتن. این خیلی نیست. در ایران در مورد سیاست خارجی اساساً نه حکومت موجود، نه پرزیدنت ایران، بلکه اساساً رهبر انقلاب تبریک میگوین، یعنی آیت الله خامنه ای تصمیم میگیرد. بنابراین من تصور میکنم از طرف ایران این آمادگی هست، اما شرط های خودشون رو دارند طرف ایران و حکومت ایران، آیت الله خامنه ای و پرزیدنت های مختلف ایران شرط های خودشون رو دارند، از جمله ادامه استفاده تبریک اونها میگوین، اما شک هست در این مسئله، ادامه استفاده صلح آمیز از انرژی هستی.
شما راجع به سیاست خارجی ایران گفتید و حکومت ایران. در مجله اکونومیست یک کاریکاتور چاپ شده بود و آن هم تصویر رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما بود که آماده است با دستی درازش دستی محمود احمدی نژاد را بفشارد، اما محمود احمدی نژاد به عقب می رود و به ملاهای سلب بزرگی به ترس افتاده تکیه می کند که به احمدی نژاد توصیه می دهند که دستی یا که چنگال شیطان بزرگ را نگیرد. تا کجا این کاریکاتور واقعیت را تصویر می کند؟
در واقع هم خیلی که گفتم در خود امریکا هم بین کسایی که میخواهند واقعا دستشون رو دراز کنن به طرف ایران و کسانی که نمیخواهند این کار و یا با واقعا مذاکرات این کار رو نمیکنن هستن. در ایران همین خیلی هست، یعنی اختلاف نظر در مورد مناسبات با همدیگر و مذاکرات با همدیگر هم در تهران هست و هم در واشنگتن هست.
و خود شما تا کجا خوشبین هستید که این دو کشور که تقریبا 13 ساله هیچ ارتباط نداشتند و از منبرهای بلند یک دیگر را بد میگفتند به زودی سری مذاکرات میشینند به زودی و آسانی؟
گفتنش خیلی مشکل هست. ببینید این مسئله مربوط به این میشه که مثلا در تون و گفتار و رفتار حکومت ها نسبت به هم دیگه چرا تغییرات پیدا خواهد شد. یعنی این به این معناست که اگر مثلا حکومت اوباما نشان بدهد که نیت برانداختن حکومت و رژیم ایران را ندارد و همین ترتیب اگر حکومت تهران نشان دهد که اون سیاست خصمانه و همیشه دشنام و همیشه تحقیر امریکا و حکومت‌های مختلف امریکا از این عقب نشینی میکنه، در این صورت میشود که زمینه سازی شود برای بهبود مناسبات. ولی من خودم در پرینسیپ امیدوار هستم، چون که فکر میکنم در گذشته ایران این نشانه ها رو از خودش نشان داده است. یک دوم این که به نظر من در داخل ادمنستراسی امریکا هرچی باشد تصور میکنم که نیت پرزیدنت اوباما در این مورد صادقانه است.
عباس جوادی با مجله شامگاهی صحبت میکرد. شنونده عزیز ارجمندی برنامه هستید که مستقیما از دوشنبه و پراگ پخش میشود و من طاهری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزار هم هستیم که امروز نیز برنامه های رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده. ساعت در شهر دوشنبه 7:31 دقیقه و در شهر پراگ 3:31 دقیقه. حالا یک ترانه میشنویم و سپس میبینیم که در ادامه برنامه دایر به کدام موضوعهای دیگر صحبت خواهیم کرد.
خوابم اومدی در دل بی‌سوز و تابم اومدی عشقی باشد کی بخوابم اومدی در دل بی‌سوز و تابم اومدی سرد بنشستی نگاه سرد بود در دل بی‌سوز و تابم اومدی عشقی باشد عشقی باشد عشقی
ساعت در شهر دوشنبه 7:35 دقیقه است و در شهر پراگ 3:35 دقیقه بعد از ظهر و مجله بامدادی رادیو آزادی است که از این دو شهر مستقیما پخش می شود و حالا با اتفاق همکاران فرهاد میلاد نگاه می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
وکیلان مردمی کشورهای استان مرکزی در شهر بیشکک مسئله پارلمانتاریسم در منطقه را بررسی کردند.
افغانستان با یک آزمون عالم را به حیرت می آورد، آزمونی که بی‌شبهه ملاهای افغان را به خشم خواهد آورد.
در ولایت کوهستان بدخشان برنامه نو جهت حفظ حیوانات نادر این منطقه اجرا می شود.
در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان وکیلان مردمی از کشورهای آسیای مرکزی گردی هم آمده و مسئله پارلمانتاریسم و دورنمای فعالیت پارلمان ها در منطقه را بررسی کردند. در این همایش وکیلان مردمی تاجیکستان هم شرکت داشتند و دایر به سیاست کشور و وضع سیاسی در تاجیکستان سخن گفتند. میراسلاری فرغانی خبرنگاری رادیو آزادی با وکیلان مردمی تاجیکستان صحبت کرد و این گزارش را از شهر بیشکک فرستاد.
میرزا شریف اسلام دینوف رئیس کمیته برق و صنعت مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان ابراز داشت که وکیلان پارلمان تاجیکستان در برابر شرکت در سمینار مزبور همچنین با شنوندگان اکادمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک دیدار و ملاقات های کاری انجام دادند.
ما همراهی وکیل مجلس نمایندگان کبیری از تاجیکستان اشتراک کردیم. نسبت تجربه پارلمانتاریسم در جمهوری های خود برآمد کردیم و ما از همین سفری خود قناعتمند هستیم، چونکه بار دیگر تاجیکستان رو در نزد همسایه های خود و در نزد شنوندگان OBSE روبریت OBSE معرفی کردیم.
با گفته رئیس کمیته برق و صنعت پارلمان تاجیکستان از ملاقات در یافتند که بعضی شنوندگان اکادمی سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شهر بیشکک افتتاح شده است راجع به سیاست دولتداری در تاجیکستان و وضعیت سیاسی این کشور تأثیرات منفی دارند.
از کردیم که شنوندگانی که در همین اکادمی OBSE درس می‌گذرند و علم آموزند، بعضی از آنها نسبت سیاست حاضری رهبریت جمهوری تاجیکستان، نسبت وضعیت در جمهوری تاجیکستان کمچقدر تأثیرات منفی دارند و ما حرکت کردیم که این تأثیرات منفی از آنها برکنار کرده شود.
از محی‌الدین کبیری رهبر جنای حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان سوال کردم که شنوندگان اکادمی سازمان امنیت و همکاری اروپا بیشتر به کدام مسئله ها توجه ظاهر کردند.
چون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته در منطقه است، اکثر دانشجویان سوال های خود را به ما روانه میکردند و میخواستند درباره تجربه حزب و نقش حزب در جامعه تاجیکستان و منطقه بیشتر بدانند و امید دارم که از این صحبت ها آنها چیزی برای خود برداشت کرده باشند.
در پایان صحبت وکیلان پارلمان تاجیکستان گفتند که برگزاری چنین سمینارهای منطقوی که تحت حمایت مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا راه اندازی می شوند جهت تبدیل تجربه وکیلان پارلمان ممالک آسیای مرکزی و روسیه نقش مؤثر خواهد بازید. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rfirl.org.
برمیگردیم به دوشنبه. اداره واگیرشناسی یا سن اپیدمستانسی کولاب تا یک مراجعت به مردم هشدار داده است که در ایام بهار و نوروز از خوردنی ها و یا رستنی های خوردنی هر خیله خودداری کنند. این اداره بدون آوردن آمار دقیق گفته است سالهای قبلی آدمان زیاد بر اثر خوردن خوراکهای آشخانه های کولاب به مریضی پیچیدند محض در همین دوران و محض در همین ایام این مریضی ها زیاد می شدند.
اداره واگرشناسی کلاب حتی در چندین آشخانه را که با استانداردهای موجود موافقت نمی کنند در این شهر بسته است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش مومین احمدی خبرنگار آزادی در کلاب.
اداره واگرشناسی در منطقه کلاب به مردم هشدار میدهد که ضمن تجلیل جشن نوروز از استعمال هر گونه خوردنی ها که در راه راه رو بیرون از طلبات سانیتری آماده میگردند خودداری نمایند. سعید دولت سردار اداره مذکور میگوید اگر به این صورت فروش خوردنی های ایدونه رو تنظیم نکنند پهن شدن کسلی های گوناگون میانی اهالی از احتمال دور نیست. وی میگوید تاسفم برخی نفرانی که عموما از قاعده های سانیتری خبر ندارند روزهای تجلیل عید برای آماده نمودن طعام های گوناگون اقدام می نمایند. بدین خاطر اداره واگرشناسی تصمیم گرفته است در برابر نظارت و تنظیم اینچنین برخی از چنین نفران را در سی طعام پزی بیاموزد. اقدام اداره واگرشناسی را اکثر اهالی شهر کلاب پشتیبانی می نماید. سفرعلی یرمتوف یک سکنی شهر کلاب میگوید قبلا از زوری سوداگران سری روحی در عید و جشنواره ها امکانی نه استعمال به حضور خوراک ها وجود داشت نه امکانی استراحت. اما وی میگوید هیچ باور ندارد اداره واگرشناسی به انجام این کار موفق شود. اما سعید دولت میگوید آنها نظارت تازگی از بالای مواد استعمالی را جدی گرفتند و میگوید اخیرا تمام نکته های خوراک عمومی در منطقه کلاب مورد سنجش قرار گرفته. برای رعایت نکردن قاعده های سانیتری صاحبان 70 عدد آشخانه مجرم دانسته و 4 آشخانه دیگر تا اصلاح کمبودی ها بسته شده است.
کمبودی ها این در نقطه خوراک عموم پخ بودن صفت خدمت رسانی نرسیدن نقطه خدمت رسانی الاوگی که میتواند در بعض شرایط ها سبب گوری پیداشای بیموری های صفتی در بینی آمه گردد با همین سبب مخم پیداشد.
برای نخستین بار است که اداره واگرشناسی مردم را از استعمال خوردنی های سری روحی در عید و جشنواره ها هشدار میدهد. این در حال است که چند قبل این اداره از مراکز سودای عمومی حدود 1 تن شیر خشک زهردار را که گفته می شود از جمهوری مردمی چین وارد شده بود پیشگیری نمود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
هشدار اداره واگرشناسی یا سن اپیدم استانسی کلاب در مورد خودداری کردن از استعمال غذا در رسته و بازارهای این شهر به ایام بهار و نوروز.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارتی سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موجی کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
شنونده ارجمند، در وبسایت ما در سامانه اینترنتی رادیو آزادی همچنین میتوان ویدیو گزارش های تصویری را دریافت کرد و همچنین فکر و اندیشه های خود را میتوانید دایر به این برنامه و برنامه های دیگری رادیو آزادی بیان کنید تا اندیشه شما را دیگر دوستان هم بشنوند. و ضمناً امروز همایونی شهریار محرری وبسایت رادیو آزادی در استودیوی دوشنبه است و از او میپرسیم که امروز در وبسایت کدام موضوع ها بررسی می شوند و چه گزارش های تازه در آن می توان یافت.
از آرزوهای نوروزی خوانندگان سامانه آزادی آغاز میکنیم. منظورم از نظرهایی که به میدان بحث ما آمدن و موضوع میدان بحث ما آرزوهای نوروزی خوانندگان گرامی ماست. لالا نوشته است آرزوها زیادن و یکی از آرزوهایش این است که مردان مردانه‌وار رفتار کردن را بیاموزند. شاید لالا خانم از رفتار مردان در همین عید زنان گذشته ناراحت شده است که او را وادار به چنین آرزو کرده است. به اندیشه لالا و به قول او به اندیشه قسم زیادی زنان، مردان مرد صورت و زن سیرت امروز در جامعه زیاد شدن و بانو لالا می خواهد که این گونه مردها به خود بیاین، مردانه‌وار رفتار کردن را بیاموزن، زنان را دوست بیدارن و احترام بکنن و در کدام وضعی که نباشد قدر زن را گرامی بیدارن. لالا نوشته خود را در آخر با یک جمله خلاصه کرده است که آرزو دارد که مردها مرد باشند و زنها زن و همه را با عید بهار تبریک کرده است. این بانو را ما نیز با عیدش تبریک میگیم و میبینیم که خب مردها چگونه آرزوی نوروزی داشتند. افشین ارزو دارد که رژیم کنونی را در سر دولت نبیند، زیرا به نوشته او این رژیم در این 20 سال ملت را به گستربیت رو گداها تبدیل داده است. وصیف نام خواننده دیگر نیز به مثل افشین از دولتداری امروزه ناراضی است و او در زیر مطلب آید به مهاجرت کاری مردم از سوی مرکزی به امریکا نوشته است، این مهاجرت به نفع حکومت داران می باشد، زیرا به تشبیه وصیف مهاجرت مهنتی به مثل یگانه گاوی شیرده خانه است. پرویز نام خواننده دیگر در مطلب آب بر عوض برق نوشته است که تاجیکستان نباید با امید قطر و سعودی و امریکا باشد، بلکه تلاش بکند که مناسبات خود با کشورهای همسایه به مثل ازبکستان و روسیه را بد نکند. به نوشته پرویز، محض این کشورها برای تاجیکان مهم هستند، چون زمانی که ما خون یکدیگر را میریختیم، نوشته است پرویز، آنها ما را به صلح هدایت کردند و هموطنان ما را با جای کار تامین کردند. خوانندگان زیادی دیگر نیز به این مطلب واکنش دادند و اکثران می نویسند تصمیم آب دادن برای وزی برق تصمیم خوب و باعث دستگیری است. مطلب های دیگری که دقت خوانندگان را به خود جلب کردند، تعلیم فقه حنفی در مکتب ها، تصویب طرح نوی قانون دین و مصاحبه با کارگردان فیلم یوسف پیامبر می باشند. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، شما نیز می توانید به این مطالب و یا هر مطلب دلخواه دیگر در سامانه ما نظر خودتان را بگویید و تنها از شما خواهش که قاعده های بحث را رعایت بکنید.
تشکر. همایون شهریار بود، محرر وبسایت رادیوی آزادی. و برمیگردیم باز هم به تاجیکستان و گزارش داریم از بدخشان. بنیاد گلوبالی اکولوژی در همدستی با باغ ملی تاجیکستان یک برنامه جدید را جهت حفظ گوناگون نمادی بیولوژی پامیر و آلای روی دست گرفته است. مسئولین میگویند در بدخشان تاجیکستان 85% پارک ملی این کشور وجود دارد و هدف برنامه مهار کردن تأثیر عامل های انسانی در نابودی حیوانات و رستنی های نادر بوده است. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری آزادی در بدخشان میرزا جلالی شاه جمال.
بنیاد گلوبالی اکولوژی اجرای یک برنامه ویژه را در بدخشان روی دست گرفته است که هدف آن حفاظت گوناگون نمودی بیولوژی در منطقه پامیر و آلای آنوار شده است. تنظیمگر برنامه بنیاد گلوبالی در تاجیکستان کوکل کسیروف از اردوشت که برنامه در همکاری با پارک ملی تاجیکستان در دو مرحله به مدت 8 سال عملی گردیده، برای آن بالغ از 3 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده شده است. در همین اول مسئول منطقوی پارک ملی شونظر گلایوزو بیان داشت که 85% حدود پارک ملی تاجیکستان در منطقه بدخشان جای گرفته، در اینجا زیاده از 2000 نمود رستنی او، 33 نمود حیوانات وحشی و بیشتر از 162 نمود پرندگان نادر دچار می آیند. وی عملی شدن برنامه را کفالت از خطرات اکولوژی ایمی ماندن این منطقه از لحاظ گوناگون نمود بیولوژی نادر ارزیابی نمود.
پارک ملی جمهوری تاجیکستان در منطقه جایگیر است که با دولت های همسایه هممرز است، یعنی از طرف شمال با دولت جمهوری قرغیزستان، از طرف شرق با جمهوری خلقی خطای هممرز است و از همین سبب این منطقه در حاصل طبیعی خودش باقی مانده است و در حدود پارک ملی زیاده از 2000 نمود رستنی ها موجود هستند که از آنها اکثرتشون اندمیکی می باشند. اینچنین عالم حیوانات را حیوانات نادر بمانند ببر سفید، ارخر پامیری به نام مارک پالوم، پاپولوم مشهور و دیگر نمودهای حیوانات نادر که اصلا در فقط در پارک ملی تاجیکستان وجود دارند. و از همین خاطر هم ما حرکت داریم که با تشکیلات های بین المللی اوید ایفز و باقی ماندن این نمودها حرکت کرده استودیم.
با گفته مسئول منطقوی پارک ملی تاجیکستان، اخیراً اعلان مراتوریا با شکل حیوانات و پرندگان نادر در بدخشان با افزایش سرشمار حیوانات و پرندگان مساعدت نموده است. اما برای جلوگیری از خطر نیشوی رستنی آن و ایروز زمین در حدود پارک، آنو به صفت چراگاه استفاده شدن آن را تنظیم خوان کرد. با گفته تنظیمگر برنامه اکولوژی، آن او در قطار برقرار سازی و حفظ گوناگون نمود بیولوژی همچنین لایحه های خرد دارای اهمیت اجتماعی را در منطقه عملی می کنند. میرزا جلال شاجمون، رادیو آزادی، خورخ.
برنامه جدید بنیاد گلوبالی اکولوژی جهت حفظ عالم نباتات و حیوانات پامیر و آلای. شنونده ارجمند، بعد از یک آگهی گزارش جالب داریم از وادی رشت و دایر به جشن زیبایی نوروز. با رادیو آزادی بمانید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در سراسر تاجیکستان امروز ها آمادگی به جشن نوروز ادامه دارد، از جمله در وادی رشت. در این منطقه امسال بهار گرم آمد و همچون پیکی بهار و نوروز در دشت و دمن گلها رویده و هوا هم هوای نوروزی است. اداره های فرهنگ نواحی وادی کوچه های شهرک و دهات را با آویزه و نوشتجات نوروزی آرا داده سرایندگان و ورزشگران وادی هم به معرکه های نوروزی آمادگی میبینند. در کوهستان تاجیکستان جشن نوروز ویژگی های خود را دارد. حالا در باره ویژگی های نوروزی وادی رشت و آمادگی های مردم این وادی به این جشن را در گزارش خبرنگاری ما در این وادی محمودی شادی میشنویم.
حسنی نازیم یک مسئول شعبه فرهنگ در رشت میگوید یک ویژگی نوروزی کوهستان همین است که آوای نی مژده از بهار بوده با شنیدن های آن آدمان و نوروز رسیدن های خود را شکرانه میکردند. آقای نازیم همچنین گفت آمادگی ها به جشن نوروز هنوز از 10 روز پیش شروع شده و برنامه های خاطرمان نوروزی در روزهای عید برای مردم پیشنهاد خواهد شد.
سر لباس های مردمی برای آمادگی و جشن نوروز جماعت های نوحیه ای را شب تیاری دیده استودن. دوربین های ورزشی هستند. از توزی هست. گوشتی گیری هست. نمایشی هنرهای مردمی هست.
و اما یک ویژگی دیگری نوروزی کوهستان این بوده است که با گفته جوانی رشتی مقصود همه خرد و بزرگ گلی نوروزی را به مشام آورده دست به دست از خداوند روزگاری خوش و با برکت را تمنا میکردند. و افزود مردم مطمئنند که این گل بهاری همه وزنیمی های زمستان و انتظارات را از آنها میگیرد و بر عوضش سبوکی های بهار را تقدیم میسازد.
نوروز مردم که همه برومان ما گریسته پا ما شما خون بو میکنیم
و دولت جورابیگ یک نفر آوازخوان میگوید نوروز که تاریخ خیلی کهن دارد تجلیل از آن در عهد شوروی مهم بود، اما او افزود با همه مانعه ها ساکنان منطقه رشت آن را با نام سر سال و ماه نو جشن میگرفتند و در این روز بر روح نیاکان فاتحه خوانده خیر و سخاوت میکردند.
سال نوروز را از سر تخت برآمدن جمشید میدانند. ای همونجا آمده آیسته آیسته این همی انعنه شده است تا زمان ما این همچون جشن سنتی های من هم خودم یک مرد فرهنگی هم که باشم حاضر در باغام سر کردم گیدینی حالا را کلم کردم دارو زدم جوبارو را تازه کردم برای کشتوکاری بهاری آمده که ها فیده است.
و همین است که دانیار عبدالله یک ساکنی رشت شکرانه میکند که از آن هم از زمستان و به برقی و سردی ها صحت و سلامت به نوروز رسیده است و تمنیات نوروزی او در آمدن های نوروز این است که تاجیکستان آباد و همه مشکلات در زودترین فرصت پسی سر شود. با این همه تمنیات به یک شعر خوانده او به این گزارش حسنی انجام میبخشیم.
ای مردمی زمانه بید هیچ شادیانه زد نیش آبدانه نوروزتان مبارک خوش آمدی به خانه ای شاخ شب نشانه پیغام هفتگانه نوروزتان مبارک ای حسن زندگانی ای عشق ای جوانی باش ای جاویدانی نوروزتان مبارک.
ویژگی های نوروزی رشت و آمادگی های مردم این وادی به این جشن.
و می رویم به افغانستان. حدود 2000 نفر از نابالغان و جوانان افغان برای شرکت در آزمون افغان مدل ثبت نام کردند که این گونه آزمون باری اول است در جامعه محافظه‌کاری افغانستان برگزار می شود. برای شرکت در افغان مدل حتی دختران از مناطق جنوبی ناآرام افغانستان ثبت نام کردند که رفتن به مکتب هم از آنها جسارتی زیاد را می خواهد. در باره این پدیده نادر در افغانستان سید قاسم قیامپور از رادیو آزادی گزارش می دهد.
خانم با شیم ورزشی پیراهنی آستین دراز و پای افزال ورزشی، دیگری با کرته زیبای ملی و پای جامه و گردن بندی دراز، هر دوی آنها خیرامان روی صحنه خالین‌پوش از نزد داوران زربین می گذرند. خیر مقدم با برنامه افغان مدل، یک برنامه نوی تلویزیونی و آزمون طراحانی لباس. برنامه که از سوی تلویزیون خصوصی امروز برای مردم 10 ولایت مرکزی افغانستان پخش و از سوی شرکت های خصوصی و تاجران کشور سرمایه گذاری می شود. رئیس برنامه های تلویزیون امروز فهیم کهودامانی میگوید که هدف از برگزاری این آزمون نمایش مود افغانی و تغییر چهره افغانستان در نظری عالمی آن است.
به خاطر از این که یک تعداد جوانای ما هم تشویق شوند برای پذیرش و به اصطلاح شناخت از رسم و رواج های دنیا و دیگر لباس های افغانی او اید از لباس هایی که ریشه در فرهنگ ما داشت و آهسته آهسته از بین می رفت، خود همون لباس ها را ما بتانیم زنده کنیم در یک به اصطلاح دیزاین های جدید و مدرن و ضمناً جوان های افغانی هم بتانند مثل جوان های دیگه کشورها به عنوان مردم های خوشتیپ و خوش لباس و خوش اندام مطرح شوند در سطح دنیا.
ماهی گذشته بعد از دوری اولی آزمون 80 نفر برای شرکت در دوری نوبتی راه یافتند که 22 مارس روزی تجلیل از نوروزی عالم افروز دایر می شود. انتظار می رود که آزمون تابستان با رقابت شرکت کنندگان دوری نهایی پایان می یابد. آنها برای دو جایزه اصلی از جمله راه خط ها به دو کشوری آسیایی و اروپایی و دیگر جایزه ها تلاش خواهند کرد. مسئولین تلویزیون امروز میگویند زمانی که آنها این برنامه را طرح ریزی میکردند حدس میزدند که در آن همگی 100-200 نفر شرکت خواهند کرد. و اما بیش از 2000 نفر شهروندان از 18 تا 32 ساله که بیشتری آنها مردهایند خواستار شرکت در این آزمون شدند. برخی از خانم های جوان از مناطق نارم و تحت نظارت محافظه کاران از جمله از ولایت جنوبی قندهار برای نمایش پیراهنی خود به کابل می روند. در این ولایت ها زنان اساساً برخه پوشند و حتی روی مال بسر کردن جسارت می خواهد. واجما یک دانشجوی 18 ساله می گوید که حتی در کابل شهری نسبتاً زمانوی مطمئن کردن پیوندانش برای شرکت در این آزمون کاری آسان نبود.
بعضی کسایی از مثلا در قوم خیش ما و بعضی مردم ما کستن مزایمت میکنن، خوش ندارن که یک دختر افغان اشتراک کنن و یه اولین پروسی از افغانستان که یک قسم یک ابتکار نوست بخطر تو پدر مادر روسی هستن.
حامید دیگر از شرکت کنندگان آزمون میگوید که این برنامه با او امکان میدهد تا در آینده همچون طراح کسبی لباس فعالیت کند. حامید می افزاید بعد از سقوط طالبان در کابل ما به مهوارب دسترسی پیدا کردیم و من بسیار وقت برنامه ها آید به مود را تماشا کرده از خود می پرسم که چرا ما افغان ها در نمایش های بین المللی طراحان لباس شرکت نداریم. زمان قدرت طالبان در افغانستان موسیقی و همه گونه برنامه های فراغتی از بین برده شدند. گفته می شود که در نمایش افغان مدل یگان طراح کسبی شرکت ندارد و داوطلبان فقط با پیراهن روی صحنه می آیند که از نگاه آنها مطابق به عمود غربی و یا افغانی است. داوران هم سابقه شرکت در این گونه آزمون ها را ندارند و غالبان را از روی حرکت و پیراهن پوشیده اشان معین می کنند. مسئولین تلویزیونی امروز امیدوارند که آزمون افغان مدل شهرت این شبکه تلویزیونی را بالا میبرد، هرچند تعداد بزرگ افغان ها این برنامه را چون سبخت دور از آداب تنقید کردند.
و با این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی به پایان میرسد. تا این لحظه من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم و اون که شما هم با ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
بخش سوم مجله شامگاهی ساعت 9 به وقت دوشنبه شروع می شود. در این بین اخبار تازه و سپس برنامه های آینده ساز و چشم انداز را می شنویم. با رادیو آزادی بمانید.
گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ماششتا و کاروان ز پل می گذرد، این سال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ماششتا و کاروان ز پل می گذرد، این سال گذرد سال دیگر باز آید، تو سال دیگر عمر جوان می گذرد، تو سال دیگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق بسرم، من رغم سرای دلی عاشق پسرم.